با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 11 مارس 2017 و 21 اسفند 1395. امروز ابتدا گزارشی از کمک‌های دریافتیه که هر دو هفته بعد میخوام با اخبار امریکا برنامه رو شروع بکنم که واقعا در واشنگتن چی داره میگذره. دو سه تا مقاله واقعا مهم که بیرون اومده من اینا رو ترجمه کردم برای عزیزان میخونم که ببینیم چی میگذره و اثراتش بر جهان، از جمله در سوریه، آنچه که راجع به ایران دارن میگن و غیره و غیره. اگه فرصت شد دو تا گزارش مهم از اوضاع اقتصادی امریکا، برای اینکه عزیزان میدونن دیروز یا پریروز بود که نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و همه میزان بیکاری و بعدش هم مشاغلی که به وجود اومدن در حدود 250 هزار شغل که در ماه فوریه، یعنی در واقع گزارش وضع اقتصادی در ماه فوریه رو انتشار دادن، که حالا در برابر اینها گزارشات دیگه ای هست که در واقع اقتصاد چطور در حال شکوفایی، ترمیم و غیره و غیره. واقعا پال کریگ رابرت جواب اینا رو به دقت میده که خودش چون در واقع اقتصاددانه و میدونه که چی داره میگذره. اگر فرصت شد دو تا گزارش مهم هست که میخواستم برای عزیزان، اگه فرصت باشه، برای این که فکر نمی کنم هر شبت که منطقه. امروز میخوام راجع به اخبار کره جنوبی صحبت بکنم، برای این که اتفاقاتی که در اونجا داره میفته کمتر کسی توجه بهش میکنه. اتفاقات مهم میداره میفته که بعد از ماها که میلیون ها از مردم کره جنوبی اعتراض کردن، بالاخره رئیس جمهورشون رئیس خانم رو خانم پارک بالاخره دیوان عالی کشور اونجا برش داشت و این یه اتفاق بسیار مهمه، در اینکه امریکا داره اونجا موشک های به قول خودش به اشا ضد نمیدونم فلان و در کره جنوبی داره پیاده میکنه علیه چین در واقع، و این مردم کره جنوبی رو به تلاطم در آورده که چه به سرشون خواهد رفت. هر شبت که واقعا ما تاریخ این کشورها رو باید بخونیم که کره جنوبی چطور یکی از ببرهای کوچک آسیا شد، در نتیجه جنگ ویتنام در واقع. و عزیزان باید تاریخ این کشور رو بخونن که چطور بعد از جنگ دوم جهانی امریکا پشت چه آدمای جنایتکار و قاتلی مثل سیمانری، اولین رئیس جمهوری رو که اینا پشتش رو گرفتن سیمانری بود، بعدش یه آدم قاتل دیگه پارک چونهی که در واقع این دختر همین پارک چونهیه، اینه که الان مردم برش داشتن، و جنگ کره چطور آغاز شد، چطور اینا میخواستن چین را از پا در بیارن که تازه انقلاب چین تازه پیروز شده بود 1950-1949 در حقیقت چین کشورش به انقلابش به پیروزی رسید، 1950 امریکا این جنگ کره رو و داشتن به چیز، برای اینکه نیروهای ترقی خواست در کره جنوبی داشتن به قدرت میرسن و امریکا وارد عمل شد و این آدم های قاتل رو، همینطور که گفتم سیمانری آدم ده ها و صد ها هزار از مردم ترقی خواه به ویژه کمونیست ها رو اینا چه قتل عامی کردن که بعدا گورهای دست جمعیشون پیدا شدن. و امریکا چطور الان سالهای ساله که واقعا اکثریت از این هم مردم امریکا کره جنوبی و هم کره شمالی دلشون میخواد که با هم یکی بشن، فامیل دارن، چه دیواری اونجا امریکا و همین دولت‌های ارتجاعی کره جنوبی، دیوار از دیوار برلین صحبت می‌کنم، ولی دیواری رو که خودشون ساختن بین کره شمالی به جنوبی هیچ صحبتشو نمی‌کنه. دیواری رو که خودشون بساختن مقدسه، ولی این دیوار برلینه که باید به اصطلاح ازش بگذاریم. به هر حال اتفاقاتی که داره میفته، مردم کره جنوبی واقعا به اصطلاح دیگه جانشون به کف به قول معروف به چیزشون رسیده، به حکومشون رسیده، و حالا امکان داره که حزب لیبرال در حقیقت بیاد و بعد از این خانم پارک که برش داشتن بعد از جنگ دوم جهانی که امریکا وارد اونجا میشه، چند تا خانواده رو پشتشون میگیره، از جمله همین بنیانگذار در واقع شرکت سامسونگ، که حالا در اثر این که تا مغز و استخوان و تا خرخره واقعا در فشار فرو رفتن، میدونیم که رئیس شرکت سامسونگ رو دستگیرش کردن و خود خانم پارک در این که با این مثلا یه مش از این رمال‌ها در واقع که تو خانوادهش بودن رابطه داشتن و صدها و میلیارد صدها میلیون دلار به جیب زدن، یعنی فساد به هر حال. یعنی اتفاقاتی که در اونجا میفته مهمه و مردم کره جنوبی میدونن که چه عواقبی داره وجود پایگاه عظیم امریکا و ده ها هزار سرباز امریکایی و مخصوصا به اصطلاح موشک های در واقع بالیستیکشون رو که اونجا پیاده کردن، چه خطراتی میتونه براشون ایجاد بکنه. و به هر حال اتفاق بسیار مهمیه به این افتادن این خانم پارک یه پیروزی بزرگ برای مردم کره جنوبیه. فرصت نیست که من امروز راجع به اخبار سوریه که اینا چطور، من صحبتشو کردم که چطور شهر منجیب، اونایی که از دست داعش این شهر رو آزاد کرده بودن، در واقع دهات اطراف اونجا رو گذاشتن دولت سوریه بیاد و این دهات رو در حقیقت کنترل بکنه، برای اینکه هم جلوی بازگشت داعش و هم تجاوز ترکیه گرفته بشه، در حالی که امریکا با نیروهاش وارد اونجا شده و الان یک تشنج و تنش عظیم واقعا در اطراف شهر منبیج به وجود آورده که امکان درگیری واقعا وجود داره و دولت سوریه اعتراض کرده هم به تجاوز ترکیه به خاک سوریه و هم تجاوز امریکا که در اونجا مرتب نیرو وارد میکنه، هم در نزدیکی رقا و دیر الزور و هم الان نزدیک شهر منجیب که در حقیقت توی ایالت مثلا حلب هستش. اینا همه بشریت رو، حالا من امروز صحبت خواهم کرد، بعضی از نیروهای سیاسی ما رو از این طریقه که باید بشناسیم که چطور طرفدار بربریت و نابودی در حقیقت بشریت هستن اینا. این نیروهای سیاسی رو که امروز من پوشش خواهم کرد صحبت بکنم، برای اینکه قرار بوده من چندین هفتش که به عزیزان قول دادم که راجع به فلسفه تاریخ، این یه بهانه است فلسفه تاریخ، و اونم عبارت از اینه که در واقع آیا شوروی یک کشور سوسیالیستی بوده، چین یک کشور سوسیالیستی بوده و هست و غیره و غیره، که آدم هایی مثل تاجزاده و امثاله ها مرتب سرکوفت که به ما میزنن، اینا نه تنها قرون وسطایی ارتجاعی و ضد ایرانیان، سواد اینو ندارن که بفهمن اصلا سوسیالیسم یعنی چه. پوشش من این خواهد بود امروز که این بحث رو بالاخره شروع بکنم که سوسیالیسم یعنی چه، انقلاب اکتبر چطور اتفاق افتاد و آیا هدف پیاده کردن سوسیالیسم در اونجا بوده، یعنی انقلاب اجتماعی، و یا واقعا هدف حتی لنین در واقع یک تغییر یا جابجایی سیاسی و یه انقلاب سیاسی بوده و نه اجتماعی، که هدف این بود که در اروپا چند کشور لااقل انقلاب سوسیالیستی بکنن، چون کشورهای پیشرفته‌ای بودن از جمله آلمان، که نشد. این راجع به همه اینا صحبت میکنم که چرا نشد و بعد که نشد چه بر سر انقلاب اکتبر رفت. اینا باید باز بشه، و کوشش من این خواهد بود که هم دیدگاه پالسویزی رو باز بکنم، کتاب معرفی بکنم راجع به این قضیه، هم دیدگاه اشتان مزرش رو باز بکنم. علت این که میخوام دیدگاه این دوتا انسان بزرگ رو باز بکنم چون از نزدیک این انسان ها رو میشناسم، باشون کار کردم. از همه مهمتر، حالا غیر از عمق و وسعت معلومات و دانش این انسان ها، صداقت این انسان ها. به همین دلیل که با وجود آن که بر سر بعضی از مسائل به هر حال حتی خود من با پالسویزی بحث داشتم، حالا خواهم گفت که در کجاها، یه مقدار به اصطلاح من با مثلا در مورد چین من اختلاف داشتم باشون، ولی نظرات اینها باید باز بشه و بعد نظرات خودم رو راجع به همین قضیه که در واقع من در دیدگاه مزاروش و سویزی هم ندیدم، تجربه خودم رو میخوام برای عزیزان باز بکنم که اینا رو من در حدود 21 سال پیش واقعا در برابر چپهای بریده و الان در برابر اصلاح طلبا که یک اتحاد نامقدس بین این دوتا نیروی سیاسی یعنی چپهای بریده و اصلاح طلبا وجود داره، اینا رو ما باید باز بکنیم تا این آدمایی مثل نمیدونم شکوری راد و نمیدونم تاجزاده ها و هر شبت که رمضان زاده ها و این آدمای مرتجع قرون وسطایی حداقل معنای سوسیالیسم رو بفهمن و بفهمن که کینه حیوانی که نسبت به سوسیالیسم دارن چطور اینها رو تبدیل نه به انسان بلکه به ضد انسان میکنه. اینا رو ما باید بشناسیمشون، اینا رو باید باز بکنیم. و چپ تا زمانی که توان، جرأت و شهامت انتقاد از خود رو پیدا نکنه، اونایی که هنوز از سیستم شوروی دفاع میکنن در خدمت این ارتجاعیون هستن. ما باید سیستم شوروی رو به دقت بشناسیم و علت فروپاشیش رو برای این آدمای مرتجع باز بکنیم که اینا نتونن اینطور به ونزوئلا، اینطور همین تاجزاده در آخرین مصاحبهش ببینید چه حمله ضد انسانی از طریق بسیار روزنامه های ارباباش به ونزوئلا، به بولیوی، به اکوادور و غیره و غیره میکنه. ما جوابی برای اینا باید داشته باشیم. به همین دلیل که از این هفته من اینو هر شبت که منطقه قبل از اون هر شبت که یه گزارشی از کمک های رسیده از نورت ونکوور $200، از اورنج در نیوجرسی $100، از سیدنی استرالیا $100، دوستان جنوب کالیفرنیا $100، از سنت آنا در مجموع $200 و از وینپک در منیتوبا $75. به این ترتیب از جان به اصطلاح کشتی موازنه پرداختا داریم. از جان اگر کمکاشون نرسه خب برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین من الان چند هفته است به اصطلاح برای کمک های دریافتی و کمک های مالی به اصطلاح چیزی نگفتم، ولی اگر ما کشتی موازنه پرداختا داشته باشیم برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. قبل از این که وارد این بحثا بشم، از جان میدونم چهارشنبه گذشته روز جهانی زن بود. راستش تبریک گفتن تبدیل به یک کلیشه شده. چه تبریک میگن روز جهانی زن؟ خانم هیلری کلینتون، خانم مادلین آلبرایت، اینا فمینیست‌های امریکا هست، دشمنان قسم خورده بشریت و دشمنان قسم خورده زنان، اینا میان تبریک میگن. من اصلا روم نمیشه برای اینکه هفته گذشته میبایست یه اشاره اینی کردم. تا زمانی که سیستم سرمایه‌داری روی سخنم با اصلاح طلبا و چپهای بریده است، تا زمانی که سیستم سرمایه‌داری حاکمه و اینطور با سوسیالیسم دشمنی میشه، زنان که هیچ، بشریت به طرف بربریت میره. خانم کلینتون چه نقشی داشته در حمله به افغانستان، در حمله به عراق، در حمله به لیبی، سومالی، پاکستان، سودان؟ شوهرش به سودان چطور حمله کرد؟ چطور به عراق؟ چطور به افغانستان؟ و الان در صدد اینن که سوریه رو هم به همین سرنوشت دوچار بکنن. زنان میتونن آزاد بشن؟ تمام این جنگ های ضد بشری که علیه این کشورها شده و یا حمایت اینها از کشوری مثل عربستان که زنانش حق رانندگی، حق نفس کشیدن ندارن، این سیستم میتونه واقعا باعث آزادی زن بشه؟ این سیستم دشمن زنانه. و در نتیجه این کلیشه ها واقعا من خودم اکراه داشتم، حتی به اصطلاح با همه اینا باید به زنان هم کشورمون و هم زنان جهان. حالا اگه من اخبار اقتصادی امریکا رو بخونم که اینایی که خارت و پورت میکنن که میزان بیکاری به 4.7% رسیده، این شارلاتان های دروغگو باید بگن که کارایی که به وجود اومده، آمارشو برای عزیزان بخونم. کلفتی و نوکری، در واقع کلفتی و نوکری، نگهداری از زنان سالمند طبقه متوسط و یا طبقه بالا، بدنشون رو بشورن، زیر پاشون رو تمیز بکنن، اینا کارهایی که به وجود اومده که هم موقته، هم امنیت نداره، هم سخته، هم فوق العاده پرمسئولیته و کارهای موقته. اینا شغلاییه که وقت میگن آره چقدر شغل به وجود اومده و غیره و غیره. حالا خانم عرشبت یلن میخواد به اصلا نرخ بهره بانکی رو هم ببره بالا، برای اینکه یه ذره که به اصلا وضع کارگرها حتی در همین حد هم که بهتر بشه، اینا که نمیتونن تحمل بکنن. اینا چیزای فوق‌العاده دردناکیه که گفتم تو کشور ما الان موقعی که من اخبار رو میخونم و مصاحبه های افرادی مثل شکوری راد و تاج زاده ها و همین رمضان زاده ها و اینا رو میخونم، آدم بدنش به رعشه میاد که اینا چه موجودات ارتجاعی و ضد ایرانی هستند و آینده کشور ما رو اصولگراها و این داعشی های آدم خار، دشمنان بالفعل کشور ما که مردم زیر نعلین این آدم های آدم خار واقعا دارن زهش میکشن. ولی خطر آینده و بالقوه در کجاست؟ نارو ما باید بشناسیم که ما در انقلاب 57 اینو تشخیص ندادیم. شاه رو تشخیص داده بودیم، ولی نیروهای اهریمنی رو که اون پشت نمک زده تو نجف، اونا رو تشخیص ندادیم. کتاب حکومت اسلامی رو نخوندیم، خطر رو تشخیص ندادیم و به روز امروز رسیدیم. الان باید خطرات آینده رو، به همین دلیل که باز کردن این نیروهای سیاسی، دیدگاه هاشون، ایدئولوژیشون فوق العاده مهمه. میدم روی هر شبت که اوضاع امریکا و اینه که چرا اینا میخوان ترامپ رو بردارن. همینطور که هفته گذشته عرض کردم، در واقع این یک جنگ و دعوای و ستیزه. تا یادم نرفته اشاره هم باید بکنم به افشاگری های اخیر ویکی‌لیکس، حتما این که CIA داره چیکار میکنه، دستگاه هایی داره که این سلفون ها رو کاملا حتی موقعی که خاموشه، تلویزیون ها، اتومبیل ها، تمام اینا رو کنترل میکنه. اون وقت ببینید همین اصلاح طلبا به چپ هایی بریده چطور نمیگن سیستم سرمایه‌داری، میگن دموکراسی های صنعتی. آقای مثلا فرخ نگهدار نمیگه کشورهای سرمایه‌داری، میگه دموکراسی های صنعتی. اینا دموکراسی هم که تمام به اصطلاح چک و پوش تمام مردم رو، حتی مردم امریکا رو روز و شب کنترل میکنن. دستگاه هایی دارن که اخیراً ویکی‌لیکس که در واقع اینا رو افشا کرده، فعلا 8000 خورده ای به از این اسناد CIA رو بیرون داده و این فقط 1% از این اسنادی که بقیهش هم بیرون خواهد اومد، که اینا چی کار دارن میکنن و چه برسر بشریت دارن میبرن. که دولت فدراسیون روسیه اعتراض کرده که شما دارید تمام به اصطلاح سیستم امنیتی جهان رو به خطر میندازید و ما رو به طرف یه جنگ جهانی میبرید با این کارهای خطرناکی که میکنید. و حالا کی اینا رو افشا میکنه و به ویکی‌لیکس میده؟ از درون خود CIA. یعنی موقعی که در حقیقت تضادهای اینا اوج میگیره، خود این یه بحث خیلی جالبیه که چطور موقعی که نظام سرمایه‌داری با بحران روبرو میشه، بخشی از خودشون، فرضاً ادوارد اسنودن کی بوده؟ کسی بود که در حدود $200,000 در سال حقوق میگرفت، یک زندگی مرفهی در هوایی داشت، یه گرلفرند فوق‌العاده زیبا، ولی وجدانش به حرکت در اومد که اینا چی کار دارن میکنن. برای اینکه در نشناسه که NSA کار میکرد، جزو متخصصین اونا بود و میدونست که چی کار دارن میکنن. یا جان کریاکو که توی CIA بود و الان جزو ویسل بلوئر ها شده، یعنی جزو افشا کننده ها شده. ویلیام دونی که خودش بنیانگذار تمام این دستگاه ها در نشنال سیکیوریتی ایجنسی هست. عزیزان مقالاتش رو بخونن. ویلیام دونی یه نابغه است واقعا، ریاضیدانه. اخیراً مقالاتش عزیزان توی اینفورمیشن شده هست و جاهای دیگه بخونن که واقعا NSA یعنی نشنال سیکیوریتی ایجنسی و CIA چه کار دارن میکنن موقعی که، و یا عرصبت چیز چلسی مانینگ موقعی که به اصلاح شروع کرد افشاگری و چیزاش رو برای اصلاح این افشاگری ها رو برای ویکی‌لیکس فرستاد، توی ارتش امریکا بود. موقعی که تضادهای اینا بالا میگیره، بخشی از خود هیئت حاکمه جدا میشن و میان و به مردم میپیوندن، همینطور که بسیاری از در واقع مأمورین عالی رتبه CIA. عزیزان من بارها و بارها عزیزان اسم بردم، مثل فیلیپ جیرالدی، ری مکگاورن و غیره و غیره. مقاله عزیزان هر شبت که مایکل شویر رو عزیزان راجب خانواده بوش اگر بخونم. به هر حال مقاله رو که میخوام بخونم از جان استپلینگ هستش که در اینفورمیشن فرینک هست و شش ماست چند روز پیش بیرون اومده. جان استپلینگ مقالش مفصل، من فقط بخشایش رو ترجمه کرد. الان در نروژ زندگی میکنه، امریکایی، منتها رفته به نروژ. اخیراً بچه دار شده. دوقلوی نارس توی این مقاله شرح میده که اگر من در این سن، چه سن به اصطلاح نسبتاً سالمندی هست، صاحب یه بچه های دوقلوی نارش می شدم و در امریکا بودم، چه بر سرم می رم؟ و الان چطور در نروژ تمام وسایل زندگی من و این بچه ها رو چطور فراهم کردم؟ و بعد راجع به سیستم امریکا صحبت می کنه. ما می دونیم که بسیاری از امریکایی ها الان سالهای ساله در واقع بیش از آن که به امریکا میان، از امریکا می رن به کشورهای دیگه، چه کانادا، چه استرالیا، چه مخصوصا نیوزیلند، یا کشورهای امریکای لاتین، ایران به اونجاها. و این از اوناست که به هر حال مقالش هنرمند نمایشنامه نویسه. یک منظره عجیب لیبرال های امریکا که با شرکت خود در یک جهاد نئومکارتیسم علیه ترامپ، که آن هم نه به دلیل نجات پرستی و حماقت ترامپ، بلکه به خاطر تماس گرفتن با سیاست مداران روسیه است، میگه از مناظر عرشبت که دیدنیه تاریخ سیاسی مدرنه. از چه زمانی روسیه به دشمن رسمی امریکا تبدیل شد؟ بحث میکنه که واقعا اینا همش بر میگرده بازم به نیروهای سیاسی کشور ما که حالا صحبتش رو خواهیم کرد، که همین نیروهای سیاسی که من ازشون اسم بردم طرفدار جهان تک قطبی هم. همین اصلاح طلب ها، همین چپ‌های بریده، یعنی طرفدار زمستان اتمی هم. ارباباشون در امریکا هم به همین ترتیب. حقیقت این است که روسیه را اینان هیچگاه به عنوان دشمن رها نکردن، همینطور که آقای عبدالله رمضانزاده هیچگاه رها نکرده به کینه حیوانیش رو در همین مصاحبه‌ای که با دیپلماسی ایرانی داشته نشون میده. خلقیات درونی شده جنگ سرد و جنون ضد کمونیستی بعد از جنگ دوم همیشه وجود داشته. قلب سنگ مانند و آکنده از نفرت هیئت حاکمه امریکا هیچ گونه سرپیچی را بر نمی‌تابد. کشوری که کوچکترین استقلالی از خود نشان دهد از تحریم و تنبیه معاف نخواهد شد. قابل توجه همین نیروهایی که اسم بردم که یه ذره که ایران سرپیچی داره میکنه ببینید چی کار دارن میکنن، و اصلاح طلبا میگن نه باید تسلیم بشه. چراغ نورانی بالای تپه که خودشون میگن سمبول و نماد این است که هیچ کس دیگری جز خودشون نمیتواند این حق را به خود دهد که نقشی در رهبری جهان از خود نشان دهد. اینا نمیتونن تحمل بکنن که چین تبدیل به یه قدرت اقتصادی و یا بعد سیاسی بشه، یا روسیه کمر راست بکنه. ابدا بعد اینا از پا در بیان. منشأ چین به دشمنی کنونی علیه پوتین به چند چیز برمیگردن. بعد ببینیم چطور یه شیطان ازش ساختن. همونطور که جاستین ریموندو در واقع یکی از گردانندگان اصلی سایت انتی واره و یک کنسرواتیوه، در این حال ضد کمونیست هم هست، کنسرواتیوه، اشاره می کند جاستین ریموندو وقتی پوتین رئیس جمهور شد سال 2000 یکی از اولین کارهایی که انجام داد اولیگارشی های عزیزان به یاد بیارن که در دوران یلسین چطور به اصطلاح این اقتصاددانان دانشگاه هاروارد رفتن اونجا و تمام ثروت‌های این کشور رو به حراج گذاشتن، و چطور همین اولیگارش ها، حالا صحبتشو میکنیم که بسیاریشون تو حزب کمونیست بودن، یعنی در واقع یک مش دزد مافیا در حزب تبدیل به لونه مافیا ها شده بود، چطور اینا بالا کشیدن تمام این ثروت ها رو. این گولی و پوتین در برابر اینا قد علم کرد، پلید را تحت تعقیب قرار داد. عزیزان به یاد بیارن خودروفسکی که بعد اومد غرب و چه استقلالی ازش کردن، یکی از همین دوست ها. آنهایی که از بوریس یلسین حمایت کرده و از او استفاده کردن، در واقع یلسین رو به همین دلیل امریکا 1996 چه دخالت فعال و مستقیم امریکا کرد برای اینکه دوباره یلسین بیاد سر کار، این آدم دائم الخمر. در زمان بوریس یلسین، این بوریس یلسین دائم الخمر، این کارآفرینان، اینا رو بهشون گفتن کارآفرین، همینایی که بالا کشیدن، از دستگاه دولت برای خصوصی سازی یعنی غارت و چپاول اموال عمومی استفاده کردن و بخشای عظیمی از دارایی دولتی را به ثمن بخش بالا کشیدن. ما میدونیم که چیکار کردن. یک دفعه روبل که یه دلار با یه روبل مساوی بود، یک دفعه در عرض یک سال روبل شد به 1000. و از این مسئله استفاده کردن برای که تمام این ثروت‌ها رو بالا بکشن. پوتین برای از بین بردن این مرکز قدرت جدا از دولت وارد عمل شد و در نتیجه این اولیگارش های غارتگر به غرب فرار کردن. جنوب فرانسه قصر در گرانترین قیمت قیمت‌ترین جاهای لندن، نیویورک، تمام ثروت‌هاشون رو آوردن اینجا. و همین دلیلی که امریکا از پوتین نفرت داره. جاسین ریموندو نفوذ لابی اسرائیل و لابی عربستان را نیز به این عوامل اضافه می کند. کاملا همینطوره که در واقع حالا ببینیم چرا هم عربستان و هم اسرائیل یعنی دوستان اصلاح طلبا چرا علیه پوتین هستن. هم اسرائیل و هم عربستان نفع خود را در دشمنی و کینه ضد روسیه امریکا میبینن، دلشون میخواد که امریکا را تحریک بکنن علیه روسیه. اسرائیل سالها در صدد برانداختن دولت بشار اسد بوده است، ما میدونیم. روسیه مانعی بر سر راه چنین سیاستی بوده است. همین مسئله اصلاح طلبا رو ناراحت میکنه که چرا روسیه وارد شد و از قدرت گیری داعش و جبهه نصره جلوگیری کرد. اکنون دشمنی با روسیه در خدمت رهبری حزب دموکرات و کمک کنندگان مالی به این حزب نیز قرار گرفته است، نئو کنسرواتیو ها و نئو لیبرال ها. این واقعیت که دموکرات ها با وجود اطمینان قطعی به پیروزی انتخابات انتخابات را باختن، چرا که کاندیدای آنها فرد بقایت منفوری چون هیلری کلینتون بود، نیاز به توجیهی داره. بنابراین توجیهش چیه؟ و توجیه آن پوتین و روسیه است که بگن آره اونا دخالت کردن و در میشه اونا باعث شدن که کلینتون ببازه و عرشبت که ترامپ ببن. این فکر که ترامپ دست نشانده پوتین است و دولت روسیه انتخابات امریکا را دستکاری کرده مسئله به طور حیرت انگیزی متناقض است. چرا؟ چون که این فکری به پوتین و روسیه چنان درجه از قدرت و زیرکی میدهد که با این فکر امریک با این فکر که امریکا سمبل عظمت و نیکی است در تناقض قرار میگیرن. از یه طرف میگن که ما سمبل نیکی های جهان و قدرت هستیم، از طرف دیگه اینطور توهین به ملت خودشون میکنن که به ترامپ رای دادن. چنین عکس العمل ناامیدانه در قبال وقت کلینتون که برد او به سادگی بریدن یک کیک در نظر گرفته میشد قابل فهم است. اما اونچه قابل فهم نیست این است که چه تعدادی افراد معقول و خردگرا واقعا این فانتزی رو باور میکنن. و نتیجه این کینه و دشمنی ضد روس هدفش به وجود آوردن زمینه برای سیا، دستگاه سیایه و نیروهای پنهانتر برای برانداختن رئیس جمهور منتخب مردم. اینا دست بر نداشتن. منظورم این است که از طریق بدترین عناصر در سیاست امریکا دارن نوعی هدف عمومی برای برانداختن ترامپ به وجود میارن. اینا دست بر نداشتن. در این حال میخواهند فران کسا که خلاف منافعشون حرکت میکند مورد بازخواست قرار دهند. اینان کیان؟ اینا سفید پوستان لیبرال هستند که خواهان دولتی تمامیت خواه یعنی توتالیتریان هستند. قابل توجه اونایی که میگن اینجا در واقع دموکراسی وجود داره. قدرتگیری دولت پنهان، حالا ببینیم واقعا ترامپ که ما میدونیم چه کار داره میکنه، کابیناش کیا هستن، یه مش میلیاردر، یه مش جنرال و دیدگاه های فاشیستی که ما میدونیم، ولی ببینیم نیروی خطرناکتر از این هم هست. قدرتگیری دولت پنهان یعنی سازمان ها و افرادی که منتخب مردم نیستند و خواهان چیزی جز جاسوسی علیه مردم از نوع جورج اورولی آن نیستند، بسیار خطرناکتر از هر ضربه ای خواهد بود که دونالد ترامپ و نوچه های او میتوانند به کشور بزنند. مردم امریکا بین این دوتا گیر کردن، مثل مردم ایران که بین داعشی ها و اصلاح طلب ها، که به نظر من حالا صحبتشو خواهم کرد که اینا اصلاح طلب هم واقعا جدایی ناپذیر، مثل حزب دموکرات امریکا. یعنی در واقع چویس یا گزینه مردم بین ترامپ یعنی احمدی نژاد و یارانش آقای بقایی و امثالهم و هیلری کلینتون یعنی آقای روحانیه در همین انتخابات آینده، و دارن مردم رو تشویق میکنند برن بازم پای صندوق ره. یعنی مردم بین این دو تا نیروی ارتجاعی، همینطور که حزب دموکرات بخش جدایی ناپذیری از ارتجاع حاکم و دولت پنهانه، به همین ترتیب همین اصلاح طلبا و همین روحانی با وقتی ها تو هستن برنی ساندرز. در واقع اوضاع ایران را خیلی میشه تشبیه کرد به اوضاع امریکا، یعنی کشور اربابشون کاملا همینطوره. در واقع اصلاح طلبا چی هست؟ برنی ساندرز اصلاح طلب واقعیه، اونایی که در هست و حبسن اصلاح طلبای واقعی هست، نه تاج زاده ها و نمام شکوری راده ها و رمضان زاده ها و عشبت سعید حجاریان ها و دیگرانشون. اینا اصلاح طلب هست، بخش جدایی ناپذیری از ارتجاع هست، همینطور که حزب دموکرات هست، و مردم گیر کردن بین این دوتا بد و بدتر، و بازم مردم رو میگن بازم بیایید بین بد و بدتر پی انتخاب بکنید. بنابراین دولت پنهان خطرش فوق العاده بیشتره از کسایی مثل ترامپ، که هنوز معلوم نیست، هنوز واقعا معلوم نیست سیاست ها چه خواهد شد. البته در سوریه ما میدونیم که چه کار داره میکنه. فروپاشی حزب دموکرات مسلما تنها در اثر شکست کلینتون به خاطر مبارزات انتخاباتی خراب و ناشیانه اونیست. باز درسیه که چطور اصلاح طلبای خودمون چطور به راست رفتن و بخش جدایی ناپذیری، به ویژه که الان سرسپردگی کامل و بیچونه چرای رهبر رو هم پذیرفتن و نوکری در واقع اصولگراها و داعشی ها رو پذیرفتن، چهرهشون کاملا روشن شد، قدم به قدم روشن شد. حزب دموکرات همینجوری به اصطلاح فقط در اثر مبارزات انتخاباتیش نبوده که مردم رها شد، بلکه نتیجه 30 تا 40 سال راشروی بی امان آنها و رهایی کامل طبقه کارگر، مثل اصلاح طلب های خودمون که دشمنی و کینه واقعا ضد انسانیش و علیه طبقه کارگر نشون دادن، با حمایتی که از بانک جهانی به صندوق بین المللی پول و روحانی، که کتابش رو عزیزان کتاب روحانی رو بخونن که چه دشمن قسم خورده یک کارگره و زحمت کشه، دشمن انسانیت هم اینا، و بیتوجهی کامل نسبت به این رهاییست. حمایت تأسف آور حزب دموکرات از عربستان، حقوق بگیر عربستان حزب دموکرات، همینطور که بعضی از اصلاح طلبا که پولشون از مستقیم از عربستان میگیرن، اینهاشون که در خارج هم، اما از کجا میدونیم که اونایی که در داخل هم نمیگیرن، خود نیاز به نوشتن کتابی دارد حمایت حزب دموکرات از عربستان، کشوری که در آن زنان حق رانندگی ندارند. هفته آینده برای عزیزان از مقاله صحبت خواهم کرد که چطور از زمان فرانکلین روزولت، این قراردادی که 1945 فرانکلین روزولت با عربستان می‌بنده، با آل سعود می‌بنده، و تا الان به عنوان گاو شیرده امریکا، اینا حتی فرانکلین روزولت که دیگه سمبول آزادی به دموکراسی و سیاست‌های اقتصادیش مال حزب دموکرات، با عربستان چه قرار دادی بست و تا الان همینجوری چرا ادامه داره، و تمام سیاست مدارای امریکا رو چطور عربستان با پول وحشتناکی که داره میخره، کشوری که در اون زنان حق رانندگی ندارن. در ایران چطور؟ زنان چطور به بند کشیده شدن؟ همجنسگرایان و افراد غیر مذهبی سر بریده می شدن. افراد غیر مذهبی در ایران حلق‌آویز شدن و شکاف طبقاتی بی‌سابقه در تاریخی در اون وجود دارد. هنوز یکی از نزدیکترین دوستان امریکاست، در حالی که اکثر ربایندگان هواپیما در 11 سپتامبر از عربستان بودن و همگان می دانند که پول تبلیغات ایدئولوژی افراطی وهابی در سراسر کشورهای عربی از سوی آنان پرداخت می شود. مرکز تروریسم. اون وقت اینا می گن که ما داریم علیه تروریسم مبارزه می کنیم. در این حال همین کشور بزرگترین خریدار اسلحه از ایالات متحده است. 150 میلیارد دلار فقط در زمان اوبامای مرتجع، 100 میلیارد دلار اسلحه خریدن. اسلحه‌ای که برای نابودی کشور کوچک و فقیر یمن به کار می‌برند. اخبار موشل را عزیزان بخونن که اینا، ببینید در مورد حلب علیه دولت روسیه، علیه دولت سوریه، همه نیویورک تایمز و واشنگتن پست و سی ان ان امسال هم چه داد و فغانی را انداختن. آیا الان اخبار موشل رو که چه بر سر مردم، چه 150 هزار نفر چطور دارن نابود میشن، صد و هزار هزار کشته میشن، زنان و بچه های مردم چطور دارن به نابودی کشیده میشن، در یمن ببینید چه کار دارن میکنن. دولت امریکا در برنامه ریزی و اجرای این نابودی نقش درجه اول داشته است در یمن. و بعدش میگه که جنگ سرد جدید به یک معنا فقط یک جنگ سرد نیست. کودتای بیرحمانه در اوکراین به کمک کلینتون و یار او ویکتوریا نولند در اونجا یه نقطه حساسه. به اون وقت میگن روسیه به اونجا تجاوز کرده، خودشون کودتا نکردن، نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو بر سر کار نیاوردن، نمیخواستن چه به جزیره کریمه رو به ناتو بدن. من نئونازی های متمول به هیتلر رو، استیفن بندور، در واقع تمام نئونازی ها و نئوفاشیست ها به قدرت رسیدن. و وقتیش هم برانداختن دولت بشار اسد نقشه دیگره ضد روس حزب دموکرات بود. من یه مقاله دیگه مال پت بوکنن رو میخونم. هر شبت که ببینید پت بوکنن عزیزان قبلا من معرفی کردم، همینطور که گفتم موقعی که به شاید تضادهای اینا بالا میره، از جمله پت بوکنن، پال کریگ رابرتس، همه اینا جزی از هیئت حاکمه و در واقع جز سران به اصطلاح رژیم در زمان ریگان و در زمان نیکسون بودن. پت بوکنن در 7 مارس چند روز پیش در انتیوار مقاله‌ای داره که میگه که واشنگتن پست می‌نویسد پرزیدنت ترامپ این آخر هفته در مار آلاگو که در حقیقت قصری اونجا داره، ترامپ عزیزان باید عکسشو ببینن که ببینن چه زندگی های اینا دارن، در اونجا که رفته بوده آخر هفته هاشو میره اونجا، فوق‌العاده عصبانی و به شکل دیوانواری خشمگین بود. صبح روز شنبه، اجزان به یاد بیارم شنبه گذشته یعنی هفته پیش، عصبانیت او به حال انفجار در آمد و در توییتر خود نوشت وحشتناک است. تازه متوجه شدم که اوباما تلفن ما را مرا در برج ترامپ شنود می کرده است. درست قبل از پیروزی در انتخابات ولی چیزی به دست نیاوردن. این مکارتیزم است. اینا عزیزم به یاد بیارن که هفته گذشته صبح روز شنبه اینا رو به اصطلاح در توییتر خودش چیز کرد. و این ببینید چه انعکاسی پیدا کرد. الان که این مدارک و اسناد ویکی‌لیکس اومده بیرون که واقعا CIA چه دستگاه‌های وحشتناکی برای هک کردن هم سلفون ها، هم تلویزیون ها، هم رادیو ها و و و و راوتر ها، عرشبت که تمام به اصطلاح این چیزهای وسائلی که به اصطلاح فایبر اپتیک هستن، اینا تمام به اصطلاح سرور ها و اینا رو کنترل میکنن. فرضاً سیستم اندروید که دارن، من نمیدونستم که مال گوگل هستش، 85% از سلفون ها سیستم اندروید دارن و اینا کاملا میتونن اینو هکش بکنن. بگذاریم، میگه که این پرزیدنت ترامپ دلیل دارد خشمگین باشد، چرا که آنچه که در جریان است توطئه‌ای پراکنده اما گسترده برای پایین کشیدن او، از میان بردن برنامه های عامه پسندش، که حالا عامه پسندش واقعا میتونه پیاده بکنه، اون خودش داستان دیگه ایه که به نظر میرسه به هیچ وجه نتونه اینا رو پیاده بکنه، یعنی در واقع اون قولایی رو که به کارگرا و چیزای آره. در مرکز این جریان دولت پنهان یعنی دستگاه امنیتی و همکاران آنها در دستگاه های ارتباط جمعی، واقعا اساسا من بارها گفتم که من نیوسنج رو الان 50 و چند سالی که دارم دنبالش میکنم، الان بخش جدایی ناپذیری از CIS، یعنی واقعا نمیشه به هیچ کدوم از مقالاتش اعتماد کرد، تمام پوپگانده. و اون وقت همین روزنامه راجب آرتی، یعنی در حقیقت به اساس سایت انگلیسی زبان مال فدراسیون روسیه، یه که آره اون دستگاه تبلیغاتی فدراسیون روسیه است. عزیزان، حالا خود من هر روز صبح اول نیویورک تایمز رو نگاه میکنم، بعدش میرم به آرتی و این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنم، که آدم اگه بخواد اخبار و تفسیری رو از اوضاع ببینه و اوضاع واقعی جهان رو با چشمش ببینه که چی داره میگذره، به کدوم یکی از این دوتا میتونه آدم اعتماد بیشتری بکنه؟ خود آرتی ما فکر نکنیم که به اصطلاح چیزه، طرفدار سیستم سرمایه‌داریه کاملا. مثلا الان چیزایی که راجبه به اصطلاح سیستم شوروی کلی به اصطلاح بدگویی میکنه به سیستم شوروی، که خب بعضیاش درسته، ولی منظورم اینه که طرفدار سیستم سرمایه‌داری آرتی، ولی کدومش به واقعیت نزدیکتره؟ مفسرینشون کیا هستن؟ مفسرین آرتی را آدم ببینه در برنامه هایی که میاره، از مبرزترین و عالیترین واقعا مفسرین هم. و اخبارش رو خیلی زودتر از نیویورک تایمز میاره، مقایسهش بکنه آدم. دستگاه های ارتباط که فرضاً واشنگتن پست، از مخصوصاً از موقعی که آقای بزوس مال ارتباط آمازون یک قرارداد 600 میلیارد دلاری 600 میلیون دلاری عوض میکنم با CIA داره، یعنی در واقع چیز واشنگتن پست بخشی از CIS، CNN آنها میتوش دستگاه های ارتباطی و طرفداران ها در حزب دموکرات که کنترل آنها بر دولت هنوز کامل است، یعنی در واقع اونایی رو که اوباما سر کار آورده و کلینتون سر کار آورده هنوز اونجا سر جاش توی دولت پنهان هستن، هنوز به اصطلاح ترامپ نتونسته اینا رو جابجا بکنه به هیچ وجه، اونا در صدد انداختنشن. اتهام اصلی علیه ترامپ اون چیزیش که به نظر میرسد یک دروغ بزرگ باشه، با اون این است که ولادیمیر پوتین و دستگاه امنیتی روسیه کامپیوترهای حزب دموکرات و جان پودستا را هک کرده و در همکاری با دوستان ترامپ در مبارزات انتخاباتی آمدنیم کلینتون به طور حساب شده خرابکاری کردن. چیزش اینه، بنابراین ترامپ این انتخابات رو دزدیده و ریاست جمهوریش غیر مشروعه، یعنی ولکنش نکردن برای انداختنش. در شهر واشنگتن ترامپ به عنوان یک خارجی غیر قانونی دیده می شود که گویی از مرز اینجا وارد شده. اما ببینیم جزئیات این اتهام چیست. واقعا اکنون ما حس می شنویم که دستگاه های اطلاعاتی توافق دارن که روس ها ایمیل های مبارزات انتخاباتی کلینتون را هک کردم و نتیجه آن را در اختیار ویکی‌لیکس گذاشتم، چرا که پوتین میخواست ترامپ رئیس جمهور بشود. اکنون ماهاش که FBI و دیگر دستگاه های اطلاعاتی و هر دو بخش کنگره در حال تحقیق درباره این داستان بودند. اما شواهد این که روسیه این کار را کرده است کجاست؟ آیا هیچ سندی دارد؟ هیچ چیزی رو واقعا، یک واقعیتی رو، جز این که اینا فقط به اصطلاح شایعه است و خود این شایعات رو دستگاه‌های امنیتی به وجود آوردند. از اون مهمتر، شواهد دخالت فعال طرفداران ترامپ در این کار کجاست؟ چرا اکنون نزدیک به یک سال است و هنوز FBI نتوانسته اتهام همکاری ترامپ و پوتین رو ثابت بکنه؟ آیا اینها همه چیز یک چیزی جز یک پرده دود نیست؟ من فکر میکنم اخبار اقتصادی امریکا رو برای هفته های آینده بذارم و وارد بحثی رو که قول دادم به عزیزان راجع به فلسفه تاریخ در واقع میخوام وارد این بحث بشم، چون بحث نسبتا مفصلی هم هستش. هفته آینده من دو تا مقاله بودم که اینا رو میخواستم امروز مطرح بکنم ولی فرصت نشد، که به نظر من هر دو فوق‌العاده جالبه. یکی عبارت از اسلام سیاسیه که چه نقشی در تمام این منطقه داشته و یه مقاله مفصلی در انفورمیشن در کانتر پنچ اومده، چون من دیروز فقط یه مقدمه رو باش کردم که واقعا اسلام سیاسی و جمال الدین حالا اسدآبادی افغانی چی بوده و داستان چی این آدم شیاد و چطور از قرن در واقع 19 هم هم امپراتوری انگلیس پشت آخوندا بوده، پشت اسلام سیاسی بوده، چه اونایی که شیعه بودن و در نجف و بعدش ما میدونیم آدم نمک زده شون بازم در نجف قبل از انقلاب ایران، و چه پشت جنبش وهابیش و روی کار آوردن در واقع خانواده سعودی، اینا چه نقشی داشتن و چرا برای عقب نگه داشتن این کشورها و غارت این کشورها. و همینطور که عرض کردم که همین مقاله نشون داده میشه که فرانکلین روزولت این آدم دموکرات آزادی خواه کینزیان امثاله هم چطور با پادشاه عربستان در حقیقت عهد مودت میبنده که از این سیستم ارتجاعی قرون وسطایی ضد انسان ضد زن امریکا پشتیبانی بکنه علیه هر گونه حرکتی که در منطقه باشه، تمام کشورهای عربی رو از پا در آوردن. از جمله ما میدونیم که چه دشمنی با جمال عبدالناصر و یا یمن جنوبی امثال هم، و بعدش عربستان هم پولش رو در استاک مارکت یا در حقیقت در وال استریت سرمایه گذاری بکنه، یعنی تبدیل به گاو شیرده. و از اون به بعد چه جنایاتی واقعا توسط این مجموعه ضد انسانی صورت گرفته. مقاله‌ای که در کانتر پنچ اومده اینا رو وسیعاً باز میکنه واقعا، اینو من هفته آینده. یه مقاله دیگه راجع به این سلفون هاست. یه نفر از پروفسورهای دانشگاه نیویورک، جالبه که این از نظر من نمیدونم چطور افتاد و پسرم این مقاله رو برای من فرستاد، فکر میکنم در یه بخشی از پرسان نیویورک تایمز بوده که من نادیده گرفتمش، یا به هر حال که این پروفسور دانشگاه نیویورک میگه که این سلفون ها چی کار داره میکنه. چون خود من سالهای سال راجع به این قضیه، برای اینکه من راجع به تئوری دانش علاقه داشتم از 50 و چند سال پیش، موقعی که به اصطلاح رشته پاتولوژی رو در حقیقت انتخاب کردم که تئوری دانش اصلا چی. و الان همیشه من راجع به این سلفون ها و خود کامپیوتر و اینترنت مشکوک بودم که چه بر سر انسان میاره و حالا این پروفسور جواد دانشگاه نیویورک مقاله مفصلی تو نیویورک تایمز نوشته که امروز میخواستم باز بکنم ولی فرصت نشد. هفته آینده اینا رو من باز میکنم. فوق العاده مهمه، ببینید که الان این تلفن ها، این تلفن های همراه یا حالا هرچی اسمشون رو بذاریم، تشویق میکنن بچه ها رو از 7-8 سالگی. اگه یه کسی تو دبستان یا دبیرستان نداشته باشه از اینا، اصلا بچه ها به حسابش نمیاد که این چه به سره. و جالبه که عزیزانی که فیلم فروشنده رو دیده باشن، اتفاقا آقای فرهادی صحنه توی به اصطلاح چیز میاره اونجا، که به اصطلاح یکی از دانش آموزا معلم سلفونش رو از دستش میگیره و شروع میکنه چیز کردن به اون. دانش آموزا دیوانه میشه که چه چیزایی توی سلفونش هست. بگذارو اینا رو هفته آینده من باز خواهم کرد، ولی میریم روی بحث در واقع چیز. عزیزان، این ربط پیدا میکنه به باز نیروهای سیاسی که در ایران هستن، چون ما میدونیم اینا بهانه‌ای که به دستشون اومده عبارت از اینه که من در حدود 21 سال پیش هفته گذشته اشاره کردم که آقای فرخ نگهدار سخنرانی داشت به مناسبت قتل دکتر نجیب در افغانستان به دست این جنایتکارای ضد بشر که به چشم فجیع این انسان رو کشتن، از مقر به اساس سازمان ملل بیرونش آوردن، به دار زدنش و چه بر سر پیکر مجروحش بردن. بگذاریم، به این مناسبت سخنرانی داشت زیر عنوان سخنی درباره آناتومی قدرت سیاسی. آناتومی قدرت سیاسی که اون موقع به این آدم من جوابی دادم، هر شبت که آنچه از مجموع صحبت‌های آقای فرخ نگهدار و بسیاری دیگر از شرکت کنندگان در کنفرانس ها من خود مقاله رو که تک تک به اصطلاح صحبتاش رو جواب دادم، فقط نتیجه گیری رو یعنی سخن پایانی رو دارم میخونم. از شرکت کنندگان در کنفرانس ها، میزگرد ها و سمینارهایی که در سالهای اخیر در لندن، نیویورک، فرانکفورت و دیگر جاها برپا شده، میتوان دریافت به زبان ساده و به طور خلاصه به قرار زیر است که الان میشود گفت اصلاح طلب هم بخشی از همینه. شیوه تفکرشون اون موقع 21 سال پیش که من نمیدونستم اصلا اصلاح طلب ها چی هستن، ولی الان یه اتحاد نامقدس بین چپ های بریده و اصلاح طلب هست. نظام حاکم بر شوروی و اروپای شرقی همون نظامی بود که روزی مارکس و انگلس و پس از آنان لنین در تئوری‌های خود پیشبینی کرده بودند. استالین و جانشینان او پیروان وفادار مارکس و انگلس و لنین بودند و تئوری‌های آنها را با صداقت و امانت پیاده کردند. نتیجه پیاده شدن این تئوری‌ها در عمل آنچه بود که در شوروی دیدیم، بنابراین محکوم است. نتیجه‌گیری طبیعی از چنین تحلیلی نیست این خواهد بود که گرچه ایده سوسیالیسم برای مشتی آدم‌های آرمانگرا می‌تواند خواب و خیال زیبایی باشه و مقبولی باشه، اما در عمل پیاده شدنی نیست. از سوی دیگر اما اگر به نظام سرمایه‌داری که طبعا تنها بدیل باقی مانده است، هر دوشون اینا طرفدار سرسخت نظام سرمایه‌داری هم، حالا البته اصلاح طلبا یه چیز اضافی هم دارن و اونم اینه که یک پاشون تو قرون وسطاست، برای اینکه طرفدار ولایت فقیه هم میگن که ما ملتزم با به قانون اساسی هستیم. یه اصلاح شیادانه یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به ولایت فقیه دارم، یعنی یه پاشون تو قرون وسطاست، طرفدار ولایت فقیه هم. ملت ایران رو یه ملت صغیر میدونم که احتیاج به یه شبان، ولی یه پای دیگه شونم توی مکتب شیکاگوه، یعنی چوب دو سر طلا که در این زمینه در حقیقت با چپهای بریده در واقع یکی هستن. یعنی تنها چیزی رو که قابل قبول براشون ادامه همین نظام سرمایه داریه و البته جهان تک قطبی. برای همینه که آدم هایی مثل رمضان زاده و امثال هم چنون کینه نسبت به روسیه، نسبت به چین نشون میدن، چون طرفدار تسلط بلا منازع امریکا بر جهان هم. یعنی رفتن به طرف زنشان اتمی. از این جهت به اینا باید گفت که چرا شما ضد انسانید، یعنی طرفدار در حقیقت تسلط کامل اربابشون یعنی امریکا بر کل جهان هم. بلا منازع اگر به سرمایه‌داری که طبعا تنها بدیل باقی مانده است فرصت داده شود و به قول آقای فرخ نگهدار از چه طریقی؟ از طریق همکاری، انعطاف، عقب نشینی، کوتاه آمدن، اینا رو همه رو آورده توی یه چیزش و کوتاه آمدن از خواسته و غیره، آنگاه نه تنها آزادی به دموکراسی گسترش خواهد یافت، نه تنها عدالت اجتماعی، گرچه به تدریج و با داشتن صبر و تحمل گسترش خواهد یافت، بلکه کشورهای عقب مانده نیز بالاخره با کمک جوامع مدرن صنعتی، فرخ نگهدار نمیگه کشورهای سرمایه داری، میگه جوامع مدرن صنعتی، این از هنری کیسینجر یاد گرفته، و البته از طریق سرمایه گذاری های آزاد در این کشورها که ما میدونیم اصلاح طلبان تنها راه نجات ایران رو سرمایه گذاری های امریکا و غیره و غیره به پیاده کردن احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی پول میدونن. اگر بذارم که این سرمایه در این کشورها به رفاه و تنعم و آزادی دموکراسی از نوع موجود در غرب دست خواهن یافت و به این ترتیب بشریت به خیر و خوبی و در صلح و صفا به زندگی پرتنعم خود ادامه خواهد داد. اینو من 21 سال پیش نوشتم در جواب آقای عرشرتش. حالا باید ببینیم که آیا شوروی اولا انقلاب اکتبر یه انقلاب سوسیالیستی بوده یا نه، و آیا واقعا آنچه که در اونجا پیاده شد سوسیالیسم بوده و یا نه. یعنی در واقع نه تنها ما باید تعریف سوسیالیسم رو از زبان مارکس و انگلس باید در بیاریم، بلکه همینطور که عرض کردم من در واقع نقل قولهای وسیعی از پال سویزی خواهم عبور که به نظر من یکی از بهترین تعریفیه که من دیدم، و همینطور که عرض کردم چون من به صداقت و عمق و وسعت دانش این انسان و مزاروش از نزدیک آشنا هستم، از اونا به همین دلیلی که من برای مطالعه انقلاب اکتبر و این که در شوروی چه گذشت اینجا تعدادی کتاب اسم بردم که بعضی هاش رو یادم رفته، ولی هر سبت که در جلسات گذشته من از کتابای ستیفن کوهن که خوشبختانه کتاب در واقع به حساب بخارینش به فارسی ترجمه شده، از سجل کتاب ای اچ کار اسم بردم، مورخ بزرگ انگلیسی، از نوشته های هر سبت که ایساق دویچر اسم بردم، الکساندر رابینوویچ رو اسم بردم، ولی یادم رفت اسم ببرم از هر شبت که سجل کتاب شارل بتلهایم که از دوستان نزدیک پال سویزی بود، چند سال پیش فوت کرد و کلی بین خودش و پال سویزی راجع به این قضیه بحث شد که جامعه شوروی چه نوع جامعه‌ایه و به نظر من مطالعه اینها فوق العاده میتونه در این زمینه مفید باشه. بنابراین اینا کتابای حالا هر کدوم از این کتابا من چندین بشه نویسنده دیگر رو هم اسم بردم، هر کدوم از این کتابا رو که عزیزان مراجعه بکنن، از جمله کتاب الکساندر رابینوویچ که در واقع دو تا کتاب داره، یکی کتابی که در مورد از آوریل زمانی که لنین وارد ایستگاه قطار معروف میشه، حالا من مختصر تاریخچش رو میگم که بعد از اینکه به اصطلاح دولت تزاری میفته در به اصطلاح انقلاب فوریه که مردم میان تو خیابونا به تزار رو میندازن، لنین چطور به اصطلاح از سوئیس توسط قطار مخصوص میاد و به چیز به ایستگاه پتروگراد و در اونجا چه استقبالی ازش میشه و از اون به بعد تزهای آوریلش رو میمیشه که واقعا باید خونده بشه و غیره و غیره، که چه اتفاقاتی افتاده. یکی از کتابهای الکساندر رابینوویچ در واقع از همین آوریل تا اکتبر که اینو من ترجمه کردم که متاسفانه الان پیدا نمیشه، کتاب فوق العاده مهمیه برای اینکه بعد از اینکه شوروی از هم فروپاشی چون به زبان روسی تسلط داره به اونجا رفت و تمام مدارک رو به زبان روسی در آورده، به کتابش برپایه تمام این مدارک اصیل که تو مثلا آرشیوهای خود به اصطلاح روسیه اینا رو بیرون آورده، از این جهتی که کتابش تمام مستنده، تمام به اصطلاح کنفرانس ها، تمام چیزهای مال شوراهای کارگری و دهقانی و عرض شود که سربازی رو توضیح میده و نشون میده که چطور بلشویک ها اصلا به قدرت رسیدن، که بعضی هم میگن کودتا شده با امسالم. این کتاب باید خونده بشه. کتاب دومی رو که الکساندر رابینوویچ نوشته بعد از اینه که بلشویک ها به قدرت میرسن و چه بر سر این انقلاب و این عظمت از همون ابتدا، که کوشش من این خواهد بود که نظر خودم رو راجع به حتی اتفاقات و یا کمبودها و خطاها یا اشتباهاتی که از زمان خود لنین اتفاق افتاده، اینا رو من نظر خودم رو که در کتاب حتی مزاروش و پالشویزیم ندیدم، اینا رو به هر حال اینا رو هم باز خواهم کرد، ولی چند تا چیز دیگه هم به عزیزان معرفی کردم، چون اگه این بحث بخواد باز بشه به این ادبیات عزیزان خودشون رو باید آشنا بکنن که ما بفهمیم که داستان انقلاب اکتبر چی بوده و واقعا سوسیالیسم اصلا یعنی چه، که این آدم های بی سواد عقب افتاده نتونن به ما نیش زبان بزنن و در حقیقت چیز بکنن و به اصطلاح چهره سوسیالیسم رو تباه بکنن. اینا چون خودشون چهرهشون تباه واقعا ضد انسانه. به هر حال چیزهای دیگه ای رو که من معرفی کردم، یکی کتاب فراسوی سرمایه هستش فصل چهارمش که مزاروش بعد از قدرتگیری در واقع بلشویک ها رو باز میکنه تا فروپاشی شوروی، قدم به قدم دنبال میکنه و تاریخچه ای رو میده که چه اتفاقاتی افتاد. بسیار لازمه خوندن اون فصل چهارم از کتاب فراسوی سرمایه که من ترجمهش کردم و در ایران قابل دسترسه. ولی کتاب و یکی هم مقاله ای که گفتم در mmohit.org عزیزان میتونن در بخش مقالات پیدا بکنن، یکسانی و اینهمانی سوژه و ابژه، یه بحث فلسفیه که ارتباط پیدا میکنه با همین قضیه. ولی کتاب دیگه ای رو که من قبلا معرفی کردم و باز هم میخواستم معرفی بکنم، فرزا جان میتونی این کتاب رو نشون بدی؟ عرض شود که این کتاب ارزشمند مال پالسویزیه، Four Lectures on Marxism. اینا چهار تا سخنرانیه که مرسی عزیز برش، امیدوارم که عزیزان اگه یادداشت کرده باشن، چهار تا سخنرانی که پارسویز در 1980 در ژاپن داشته. بسیاری از عزیزان از من میپرسن که اگه بخوایم اقتصاد سیاسی یا مسئله فرزند دیالکتیک رو دریابیم از کجا شروع بکنیم. این یکی از این کتابایی رو که میشه شروع کرد، کتابی که واقعا باید به فارسی ترجمه بشه. چهار تا مقالهش، یکیش راجع به دیالکتیک و متافیزیک، تفاوت بین دیالکتیک و متافیزیک چیه، بسیار مهمه، پایه‌های تئوریک به آدم میده. سخنرانی دومش Contradictions of Capitalism یا تضادهای نظام سرمایه‌داری، در واقع در 10-12 صفحه یا یکمی بیشتر نظام سرمایه‌داری حاکم رو پالسویزی باز میکنه. وجوه بنیانیش رو با اینکه نزدیک به 40 سال الان از این گفتار یا سخنرانی میگذره، عزیزان موقعی که بخونن اینو متوجه میشن که چطور دقیق از آب به اصطلاح سخن به اصطلاح پالسویزی درست از آب در اومده. علت این که فرضاً من نوشته های پالسویزی رو مطرح میکنم چیه؟ علتش اینه که در عرض این 30-40 سال که خود من دنبال کردم ببینم حرف چی از آب درست در اومده. فرضاً همونطور که گفتم، فرضاً در نیو سکول آقای انور شیخ هستش که کلی بحث بین اقتصاد سویزی و انور شیخ بوده. انور شیخ در حقیقت استاد اقتصاد در دانشگاه نیو سکول بوده و فکر میکنم هنوز، که بسیاری از عزیزان و خود من که به اصطلاح تز دکتراشون رو پی اچ دیشون رو اونجا گرفتن در حقیقت شاگردای انور شیخ هستن. خب فرضاً یکی از زمینه هایی که توی همین چیز اومده گرایش نزولی نرخ سوده که فرضاً انور شیخ دلائل به اصطلاح چیز رو دلیل به اصطلاح بحرانهای سرمایه‌داری و گرایش نزولی نرخ سود میدونه و بخشی از چپا هم همین رو میدونن، در حالی که سویزی میگه اینطور نیست، دلائل دیگه بحران داره. توی این کتاب اینو شرح میده. The Law of Falling، این یکی از زمینه هاشه، زمینه یک، The Law of the Falling Tendency of the Rate of Profit، یعنی گرایش نزولی نرخ سود. یه زمینه دیگهش عبارت از Competition و Monopoly که این در واقع به نظر من سویزی با بحث کردن راجع به Monopoly و چاپ کتاب Monopoly Capitalش سهم مهمی به دیدگاه مارکس و اضافه کردن به دیدگاه مارکس، در این که مارکس به هیچ وجه، نه انگلس و نه مارکس و تا حد زیادی لنین هم نتونستن در واقع دوران موناپولی رو باز بکنن. سویزی و مگداف در این زمینه، البته رودولف هیلفردینگ کمک بسیار بزرگی در این زمینه کرده، ولی مگداف و سویزی به ویژه و سمیر امین. سمیر امیر در زمینه به اصطلاح جهان سوم، نقش امپریالیست در جهان سوم، اینا سهم بزرگی در پیشرفت دیدگاه مارکس هست که اینا همش باید مطالعه بشه. و بعد یه مقاله یا سخنرانی سومش سویزی در این کتاب، سنتر پریفری، یعنی بخش مرکزی، یعنی کشورهای سرمایه‌داری اصلی امریکا، اروپا و ژاپن از یک سو و پریفری یعنی کشورهای پیرامونی. اصلا این رو باید بخونم. و بعدش کتاب کلباران رو، The Political Economy of Growth یا اقتصاد سیاسی رشد، اگه ما بخوایم بفهمیم که چرا امریکا پشت عربستانه، چرا امریکا پشت خمینیه و قدرت گیری داعشی ها در ایران، چرا باید قذافی و صدام حسین بیفتن و حزب الدعوه و داعشی ها در لیبی و در چیز، و چرا باید با بشار اسد بیفته و داعش و یا جبهت النصره به قدرت برسن. اینا رو فیلم باید بخونی که کشورهای مرکزی رابطشون با کشورهای جهان سوم پیرامونه چیه؟ فقط نگه داشتنشون، نذارن کمر راست بکنن، نذارن زنها آزاد بشن، نذارن صنعتی بشن، نذارن انقلاب صنعتی بکنن. اونهایی که طرفدار این سیستمن دشمن بشریت و دشمن کشور ما، باید اینا رو ما دریابیم و باید دست به مطالعه بزنیم، باید این سلفون ها رو کنار بذاریم مگر اینکه واقعا احتیاج داشته باشیم. کتاب بخونی، روزنامه بخونی، نوشتاری بخونی، البته کامپیوتر هم کمک میکنه، شکی وجود نداره، ولی باید مطالعه بکنیم تا جواب این مرتجعین رو بتونیم بدیم. تا زمانی که چپ نتونه کمر راست بکنه، همین ارتجاعیون دائم و دائم میخوان دوباره ما رو پای صندوق رأی بکشنن و جلوی حرکت مردم رو بگیرن. اینا تمام هدفشون اختصردن مردمه، جلوگیری از جنبش‌های مردمه، جلوگیری از حرکت و مقاومت مدنی مردمه. و همین دلیلی که دوباره اصلاح طلبا وارد میدان شدن و همین طور دارن برای روحانی به صلاح تبلیغ میکنن، و اون وقت احمدی نژاد رو یا جلیلی رو یا بقایی رو در برابر روحانی که ببین اونا چه شیاطینی هستن و روحانی ببین چه آدم ترقی‌خواه داره. اینا برای اخته کردن مردم ایرانه که جلوی حرکت‌های واقعی و مقاومت مدنی مردم رو بگیرن. عزیزان از ایران بعضی هاشون رو من که تو چرا راجع به انتخابات صحبت نمی کنی؟ یعنی از من میخواین که من مردم رو تشویق بکنم که بازم به شعور خودشون توهین بکنن؟ بعد از انتخابات 88 دیگه ما انتخاباتی داشتی؟ توهین به شعور انسانه شرکت در این انتخابات ها، توهین به انسانیت آدمه. داستانشون اینا اینه، برای ببند کشیدن مردم ما و ادامه اینه که مردم ما زیر نعلین همین داعشی های آدمخوار بمونن. به هر حال بنابراین هر شبت که اون وقت سخنرانی آخرش مارکسیسم و آینده آن، در واقع من میخوام بخش‌های وسیع از همین مقاله آخرش رو که ترجمه کردم برای عزیزان، اینا باید واقعا ترجمه بشه که اصلا مارکسیسم داستانش چیه، سوسیالیسم یعنی چه، و آیا شوروی واقعا تعریف میکنه اون وقت پالشویزی که اصلا شوروی چه نوع جامعه‌ای بوده که ربط این به سوسیالیست داره، 180 درجه با سوسیالیست اصلا فرق داشته و عرشبت که. حالا همه اینها در واقع چارچوب اون اصلیه که در واقع فلسفه تاریخ من ازش اسم بردم، که عزیزان میدونن که در از جلد 29 بله مجموعه آثار مارکس و انگلس من درآوردم پیشگفتاری که بر درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی که در واقع ماتریالیسم تاریخی رو اونجا توضیح میده، ولی من یک بخشش رو اینجا مطرح کردم که در اینجا من یه مقدار با شویزی به اصطلاح بحث و به شما محجه داشتم که دوباره من میخونم اشته موقعی که من میگم فلسفه تاریخ یعنی چه. مارکس در این بخش، یعنی در مقدمه‌ای که به نقد اقتصاد سیاسی کتابی که 1859 بیرون اومد و طرفدار زیادی هم پیدا نکرد، دو تا فصل اصلی داره، یکی راجع به پوله، یکی راجع به سرمایه است، ولی خواننده زیادی پیدا نکرد. مقدمش مهمه، میگه که هیچ شکل بندی یا ساختار اجتماعی قبل از اون که تمام نیروهای تولیدی کافی و بسنده برای آن تکامل یافته باشد هرگز از میان نمی رود. نکته فوق العاده مهمه که آیا واقعا این حرف مارکس حرف گنده ایه و رابطه نوین و عالی‌تر تولیدی قبل از اون که شرایط مادی لازم، اینش برای ما مهمه و روابط نوین و عالی‌تر تولیدی قبل از اون که شرایط مادی لازم برای موجودیت آن در چارچوب جامعه قدیم بلوغ یافته باشد هرگز جایگزین روابط قدیمی تر نخواهد شد. یعنی نیروهای مولده باید به درجه معینی از رشد رسیده باشن تا جامعه بتونه از سرمایه داری به سوسیالیسم گذار بکنه. حالا در همین فصل اولی که من از کتاب سویزی اسم بردم، جالبه این راجع به دیالکتیک و متافیزیک، سویزی این بخش از گفته مارکس رو میخواد به چالش بگیره. خوندنش از این جهت اهمیت داره، در حالی که بحث من با سویزی در پایه تجربه‌ای که من در خود ایران و یا کشورهای دیگه و بعدش هم در روسیه 1917 و یا در چین 1949 و ویتنام 1975 و کوبای 62 به دستمون اومده، بحث من این بوده که بحث مارکس و این فلسفهش کاملا درسته که پشترش مارکس میگه که بدین سان بشر لاجرم چنان وظائفی پیش پای خود میگذارد که توان حل آن را داشته باشد. آقای منصور حکمت میخواست در کردستان سوسیالیست پیاده بکنه، در نتیجه هم در خدمت CIA قرار گرفت و هم در خدمت جمهوری اسلامی و چه بر سر کردستان رفت و چه نقشی نداشتن در از بین رفتن دکتر قاسملو و شرفلندی. لاجرم بشر چنان وظائفی را پیش پای خود می‌گذارد که توان حل آن را داشته باشد. یک جامعه عقب افتاده نمی‌تونه سوسیالیست پیاده بکنه. هدف لنین هم این نبوده. هدف لنین یک انقلاب سیاسی و انتقال قدرت از کرنسکی مرتجع و یا از لووف و میلیوکوف، اون از اونم مرتجع تر که به جنگ ادامه دادند. حالا صحبتشو خواهم کرد، علت این که اینا افتادن بعد از اینکه تزار از کار میفته، ما ببینیم اول یه شاهزاده به اسم لووف به قدرت میرسه، بعدش میلیوکوف وزیر خارجهش میشه و اینا قرارداد سری هم با فرانسه و با انگلیس میبندن که جنگ رو ادامه بدن، در حالی که شکست‌های متعددی خورده بودند و سربازا تو میدان جنگ شورش کرده بودند. البته بولشویک‌ها در بین سربازا کار می‌کردند. لنین از ابتدا با جنگ مخالف بود و حرفش درست از آب در اومد، در حالی که حزب سوسیال دموکرات آلمان ما می‌دونیم به جنگ رأی مثبت داد و همین دلیلی که در واقع مثلا بین الملل دوم رو لنین کنار گذاشت و بین الملل سوم رو به وجود آورد. به هر حال لنین هدفش این نبود که در واقع انقلاب سوسیالیستی یعنی انقلاب اجتماعی بشه، بلکه میگفت که انقلاب سوسیالیستی که باید قدرت از کرنسی و این دولت ارتجاعی که داره این در واقع جنگ رو داره ادامه میده باید بیاد و به شوراهای کارگری و سربازی و دهقانی انتقال پیدا بکنه، یعنی در واقع یه انتقال سیاسی یا یه انقلاب سیاسی. تا ما منتظر بمونیم تا در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی، چون اونا پیش رفتن، انقلاب سوسیالیستی بشه و بیان به کمک دولت شوراها، و تازه ما بتونیم با کمک این کشورهای سوسیالیستی قدم در راه سوسیالیسم بذاریم. حالا توضیح خواهم داد که چرا در بحث‌های فوق العاده پراهمیتی که در شب 10 اکتبر، ما می‌دونیم که شب 10 اکتبر کمیته مرکزی حزب بلشویک در آپارتمان یکی از منشوریک‌ها که در واقع این الان اسمش یادم رفته، اونم اتفاقا کتاب مفصلی نوشته، یکی از منشوریک‌ها که همسرش، یعنی زن ایشون، همسرش بلشویک بود ولی خودش منشوریک بود و زن شیشپونک رو میفرسته و شب اصلا کمیته مرکزی 15 نفر کمیته مرکزی حزب بلشویک توی این آپارتمان گرد همایی دارن. بحثایی که در اونجا میشه مکتوب نشده ولی در خاطرات اونایی که شرکت داشتن هست این بحثا، که واقعا بحثی در میگیره بین لنین از یه طرف و طرفدارانش و کامنف و ژینوویف از طرف دیگه، که آیا باید انقلاب بشه یا نشه، آیا در 25 اکتبر باید قیام بشه یا نشه. بحث لنین عبارت از اینه که ما میتونیم قدرت رو از کرمسکی بگیریم و به شوراهای سربازی و کارگری منتقل بکنیم، توان اینو داریم. و در اروپا انقلاب سوسیالیستی صورت خواهد گرفت اگه این اتفاق بیفته، برای اینکه در آشامل انقلاب بود. در واقع بحران عظیمی آلمان داشت، در جنگ داشت شکست میخورد و اقتصادش از هم متلاشی شده بود و هم حزب سوسیال دموکرات قدرتمند بود، هم حزب اسپارتاکوس به وجود اومده بود به رهبری ما میدونیم روزالی چامبورگ و غیره و غیره. بنابراین امید اینو داشت لنین که در اونجا انقلاب سوسیالیستی بشه و اونا بیان به کمک. یک، دو، میگفت که کارگرها و دهقانا متحد هم دیگه خواهند بود، چون ما در واقع یکی از شعارامون، ما میدونیم 6 شعار بلشویک‌ها داشتن، صلح، نان و زمین، هیچ کدوم از این شعارها سوسیالیستی نبود. علت این که در واقع و مردم روسیه لااقل 90% خواهان این ستا بودن، دهقانا خواهان زمین بودن، کارگرا و دهقانا و اکثریت عظیم خواهان صلح بودن، خسته شده بودن. نزدیک به 5 میلیون از دهقانا و کارگرا توی این جنگ کشته شده بودن، کشور دچار قحطی شده بود و صلح می‌خواستن و بعد چون قحطی شده بود مردم نون می‌خواستن شهردار. بعد چون در واقع یکی از شعارهای بلشویک‌ها نان بود برای شهرها و زمین برای دهقانا، لنین فکر می‌کرد که دهقانا میان با کارگران متحد می‌شن و به شهرها نان خواهند داد. خواهیم دید که هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. نه در کشورهای اروپایی انقلاب شد، یعنی در واقع انقلاب با شکست روبرو شد. حزب اسپارتاکوس، همین هایی که بعداً هیتلر رو درست کردن، همونا روزا لوکزامبورگ و رشبتی چیز رو، کارل لیبکنخت رو کشتن و پیکر این زن انسان رو توی کانال توی برلین انداختن. رشبتی و کارگرا و دهقانا بعداً خواهیم دید که نه تنها بینشون اتحاد برقرار نشد بلکه جنگ داخلی شد بین کارگرها و دهقانا، برای اینکه دهقانا چیزی نداشتن که به اصطلاح اجناسشون رو بیارن و به اصطلاح محصولاتشون رو که بتونن به اصطلاح جنس صنعتی به اصطلاح چیز بکنن. اینا رو من باز خواهم کرد. در شب 16 اکتبر باز جلسه دیگه ای دارن که بالاخره لنین تزش میبره و کامنف و ژینوویف در حدود 6 تا رأی میارن، در حالی که طرفدار لنین 9 تا رأی میارن و درجه تز لنین برنده میشه که در حقیقت انقلاب اکتبر در 25 اکتبر صورت بگیره. و میدونیم بعدا توضیح خواهم داد که چه بر سر این انقلاب میره، ولی ما باید توضیح برای این قضایا داشته باشیم، تاریخ این قضایا رو باید بخونیم جواب باید برای نیروهای ارتجاعی و دشمنان و خشم سوسیالیست داشته باشیم و به اینا بگیم که بشریت در سر یک دوراهی سرنوشت سازه. شما که طرفدار سرمایه داری به رهبری و زعامت امریکا و جهان تک قطبی هستید، طرفدار رفتن بشریت به طرف بربریت هستید. این رو ما باید به اینا بگیم. این بحث رو بنابراین من در هفته های آینده ادامه خواهم داد. وقت من تمامه. فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره هر شبت که، و بعد از طریق دانشجو تیوی هم به یوتیوب میره و هم به توییتر میره. عزیزان میدونن توییتر اونجا دانشجو تیوی هست و توییتر دو نقطه دانشجو تیوی، به توییتر هم میتونه بره و بعدش هم اخیراً با کمک عزیزان، همینطور بقیهش هم با کمک عزیزان بوده، همش با کمک عزیزان بوده چون خود من وارد نیستم به این دستگاه ها و اینا، به تلگرام هم میره که آدرسش اونجاست که عزیزان میتونن استفاده بکنن. امیدوارم که کمک عزیزان برشه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.